هایی که نمایش رو ندیدن یا اساسا در تهران ساکن نیستن امکان تماشای نمایش ممکنه براشون مقدور نباشه بگن، همین مدخلی خواهد شد برای شروع گفتگومون. البته که کل ماجرا رو لو نخواهید داد.
بله، زن شوهری در خونه‌ای دارن زندگی میکنن، زن شوهر معلولی که خانم خونه اسکیزوفرنی داره، رفته رفته یکی از همسایه‌هایی که نزدیکشون زندگی میکنه میاد اونا رو تولد دعوت میکنه و زن شوهر دارن آماده میشن برای رفتن تولد که یک نصاب پرده که قرار بوده بیاد خونهشون وارد خونه میشه و رفته رفته نصاب پرده متوجه یه سری اتفاقاتی میشه که داره توی خونه میفته.
بسیار خوب. کوروش، تو بیشتر توی جامعه تئاتر به عنوان بازیگر تئاتر شناخته میشه، این اولین تجربه کارگردانی تو یا پیش از این هم داشتی؟
اولی که نه، یه تجربه دیگه در حوزه کارگردانی داشتم، نمایش شرم و دغدغه که جشنواره تئاتر شهر اجرا رفت و خدا رو شکر اتفاق خوبی هم براش افتاد.
بسیار خوب. نمایشنامه چی
بود؟ نمایشنامه نه، به صورت جدی اولی.
بله. میخوای هویت بازیگریت رو حفظ بکنی یا از حالا تصمیم گرفتی که بیشتر به عنوان کارگردان یا نمایشنامه نویس شناخته بشی؟
حقیقتش من عاشق بازیگریم و خیلی برام جدی بوده توی این 7-8 سالی که کار میکردم و اینا، و خوشحالم خدمت کارگردانی خوبه که تو تئاتر مملکتمون کارگردانی برجسته هستن خدمتشون بودم، کار کردم و کلی تجربه ازشون کسب کردم، از جمله سید محمد مصوبات. عرضم به حضور شما، یه روزی توی موقعیتی بودم و موقعیت برام خیلی عجیب بود. یه جوون متولد 72 اومد، یه خرس تو دستش بود و منو به خرس معرفی کرد و گفتش که
یه خرس عروسک
گفت آقای شاهونه، آقای پو. بعد من فکرم اولش توی موقعیتی هم که دارم هم شوخی میکنن، بعد رفته رفته متوجه شدم خیر، توی موقعیت کاملا جدی هستم و حالا اون عروسک از من یه تقاضاهایی داره، یه بازی بین من و اون عروسک، یه گیمی به وجود اومد که برای خودم هم ترسناک بود هم خنده دار. اونجا شد که تصمیم گرفتم تبدیل به یک نمایش بشه که به اسم مانستر. اون عروسک انگار که هویت خودش رو توی اون زندگی تبدیل به یک هیولا کرده بود.
در واقع پس به نوعی مانستر رو بر مبنای تجربه شخصی که بر خودت در یه مواجهه ای اتفاق افتاده شکل. بسیار خوب، ما هستم در خدمتیم.
نمایش مانستر به نظرم میاد با مؤلفه های ژانریک خودش رو تعریف میکنه. البته نقدی که همیشه به مؤلفه‌های ژانریک بودن هست اینه که گاهی اوقات خودش رو خیلی محدود میکنه، ولی به نظرم میاد اجرای مانستر حداقل اینه که از مؤلفه‌های ژانری خوب استفاده میکنه و جز نمونه هایی که به نظرم توی تئاتر امروز ما سر و شکل خوبی داره، روایتش رو خوب شروع میکنه، ادامه میده و به سرانجام میرسونه. از این بابت به نظرم میاد جز نمایش هایی که تکلیف خودش با هم با اجرا و هم با مخاطب روشنه. میشه گفت یک درام روانشناختیه در قبال یک خانواده‌ای که معلولیت ذهنی دارن و مواجه میشن با یه نصاب پرده که او از یک وضعیت دانایی میاد. یعنی اجرا برای من اینجوریه که ما با دو تا نظام دانایی روبرو هستیم، یک نظام متعلق به عقل سلیمیه که جامعه میپذیره، یک نظام دانایی، آن نظام داناییه که زن و شوهر معلول بهش اعتقاد دارن که همون باور داشتن به این که این خرس عروسکی بچه اونهاست. چیزی که بین این دوتا اتفاق میفته، بین این دوتا نظام دانایی، همین بحرانیه که چه کسی از این تقریبا کسایی که تو این زمینه درگیر هستن کدومشون میتونن بگن نظام دانایی ما به واقعیت نزدیکتره. چیزی که توی نمایش اتفاق میفته جایی که خود خانواده ارتباطش رو با بیرون قطع میکنه از طریق قطع کردن تلفن. یعنی ما اون نظام دانایی که متعلق به عقل سلیم و نظم نمادین جامعه است، از اون طریق لحظه ای که اون نصاب پرده وارد اون خانه میشه با قطع شدن اون تلفن کاملا به نظر میاد به محاق میره، چرا که زن خانواده در رو میبنده و ما توی یک وضعیت محصور شدگی قرار میگیریم و اینجاست که به نظرم ماجرا شروع میشه و برگ برنده به نظرم مانستر همینه که در جایی که نظم نمادین جامعه حضور نداره، کدوم یکی از این نظام‌های دانایی میتونن خودشونو
محق بدونن
یا محق درست بدونن و به کرسی بنشونن حرفشون رو. به نظر مانستر تو اینجاست که خیلی نمایش مهمی میشه.
بله بسیار خب. کوروش نمایش اجرایی موفقی داشته. چند تا اجرا تا این لحظه که حالا در حال گفتگو هستیم داشتیم؟
ما 48 اجرا.
یعنی در واقع دوبار تمدید کردیم.
بله دوبار تمدید کردیم.
معمولا همیشه این نگرانی مخصوصا در مورد نمایشی که الزاماً حالا از چهرهای خیلی بزرگ استفاده نمی‌کنن، شناخته شده چهرهایی که مردم میشناسنشون استفاده نمی‌کنن، نگرانی وجود داره که خیلی ممکنه که محل توجه واقع نشن از لحاظ تماشاگر عام.
بله.
و نکته دیگر این که موضوع نمایش و اتفاقی هم که در واقع نمایش درش میفته ممکن است باز این گونه به نظر برسه که خیلی برای عموم مردم ممکنه جذابیت نداشته باشه.
بله.
چه چیزی باعث شد که نمایش تو توی این حالا من اسمشو میذارم بازار رقابتی تا در شکلی که حالا الان داره اتفاق میفته اینقدر با مخاطب همراه بشه باهاش و دوبار تمدید بشه، بعد بحثای در مورد ادامه تمدیدش هم همچنان وجود داره؟
من فکر میکنم که هیچ چیزی اندازه خود تئاتر و اون پروسه شکل گرفتن یک اجرا مهم نیست برای خود اجرا و خوب بودن اجرا. من 3 تا بازیگر دارم توی این نمایش که بازیگرهای تئاتر هستن و تجربه دارن، کیفیت دارن و نزدیک 4 ماه روزی 12 ساعت 8 ساعت تمرین میکردن و پر از انرژی بودن، پر از تحقیق بودن، پر از پژوهش بودن. خب بالاخره 2 تا از بازیگرای من معلول بازی میکردن و یکیشون هم معلول بازی میکرد هم اسکیزوفرنی. خب یه خورده ریسکه برای بازیگر بله. بازی کردن همچین کرکتری و مواجه شدن با تماشاگری که این روزها خیلی تئاتر میبینه، سطح آگاهیش بالاتره و یه خورده ترسناک هم هست هم برای تیم کارگردانی کار. ولی خب خدا رو شکر من فکر میکنم که نمایش با قصه، بازی و کل تیم وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن تک تکشون و کارشون رو درست انجام میدن، کافیه که همه کارشون رو درست انجام بدن توی نمایش و با کیفیت و کوالیته کارشون رو انجام بدن. فکر میکنم کار خودشو میکنه دیگه. زیاد خودم شخصا اینجوری معتقد نیستم که حتما باید بازیگر چهره باشه. نه اتفاقا من فکر میکنم این کار فقط با بازیگرای تئاتری که بتونن وقت بذارن برای تمرین درسته. کردن اینجوری شکل میگرفت. و
خب عوامل نمایشم کوروش معرفی بکن از فرصت.
من بازیگرای نمایشم آقای ابراهیم نایج، آقای علی حسین زاده، سرکار خانم ریحانه رضی، تهیه کننده محترمم آقای سجاد افشاریان، کل بچه های پشت صحنه زحمت کشیدن برای کار. خب طراحی صحنه رو خودم به عهده داشتم، طراحی لباس و خانم ریحانه رضی بازیگر کارمون به عهده داشت و اینی که نویسندگی طرح بر اساس طرحی از خودم بود و مشترکاً با آقای اسدزاده نگارش کردیم.
با ما همراه باشید با برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ. ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به اجرای یک نمایش میپردازیم، نمایش مانستر به کارگردانی کوروش شاهونه که در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است. کوروش شاهونه اینجا در کنار ماست با همراه محمد حسن خدایی، روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر، درباره این نمایش صحبت بکنیم. محمد حسن به خود اجرا هم اشاره بکن، چه نکته هایی در اجرا توجهتو جلب کرده؟
والا اجرا به نظرم میاد اولا بازیای بسیار خوبی داره. یعنی مشخصه که توی شیوه تولید و تو پیش تولید به نظر خیلی گروه اجرایی همدل بودن و تأمینات زیادی داشتن و مشخصه که از اون اول میدونستن که قرار چه اتفاق بیفته ولی به نظر می اومد که تو خود همین سیر تطور ساخته شدن این تئاتر خیلی هم خودشون رو نبستن، یعنی به نظر می اومد که انتظار یک سری نکاتی رو داشتن که میتونسته توی در طی تمرینات اتفاق بیفته و اجرا رو واجد یک جور به نظرم ظرفیت های تازه بکنه. از این بابت به هر حال بازی شخصیت ها حداقل اون خانواده‌ای که معلولیت ذهنی دارن و به قول خود کوروش خانومی که دچار شیزوفرنه، چون ما اینجا سه تا شخصیت داریم که یکیشون کاملا تو عقل سلیمه، مرد اون خانواده‌ای که وجود داره با بازی ابراهیم نایج به نظر میاد بین عقل سلیم و جنون ایستاده، یعنی هم این ورو داره کاور میکنه هم اون ورو، و خانم ریحانه رضی هم که نقش اون خانومی رو بر عهده داره که کاملا معلولیت ذهنی داره ولی خیلی از نظر مسائل اخلاقی به نظر میاد اتفاقا تصمیم‌های خیلی جدی میگیره، یعنی اتفاقی افتاده برای خرسش تو یک مطب روانشناسی و برنامه‌ای میچینه که بتونه تقریبا عدالت رو اجرا کنه، یعنی تئاتر به نظر میاد مانستر یه جوری تئاتری در قبال اجرای عدالت هم هست به شکلی که البته اون خانواده انتظار دارن. از این بابت من فکر میکنم که یک طراحی صحنه رئالیستی تقریبا داریم با کمی انتظارگرایی، بازی ها که به نظرم میاد خیلی تمرین شده و دقیقه و به نظر میاد خیلی اجرا نخواسته خودش رو شلوغ کنه و تو یک فضای به نسبت آرومی داره پیش میره و کم کم سطح تنش میره بالا به اون نقطه نهایی میرسه و با یک پایان بندی که البته خیلی هم باش فکر کنم دچار مشکل شدن که میگفتن میتونست مثلا با یک پایان دیگه‌ای نمایش به پایان برسه، اینجاست که یه مقدار به نظر میاد خود اجرا پیشنهادهای پایانهای مختلف رو هم داره. از این بابت به نظرم میاد من فکر کنم همچنان مانستر تقریبا موفقیتش یک جور وفاداریش به یک قصه خوب، رعایت مؤلفه‌های ژانریک و از یک جهتی هم بردن کل قصه در یک فضای غیر از ایران، یعنی تو یک فضای امریکایی میچرخه و به نظر میاد اتفاقا اونجاست که دیگه یکم محدودیت‌هایی که میتونست اینجا گریبان اجرا رو بگیره دیگه نیست و اجرا ما رو خیلی شبیه فیلم‌هایی که مثلا ما از سینمای هالیوود در قبال درام‌های روانشناختی دیدیم.
در مورد موسیقیش چی؟
تو زمینه موسیقی من فکر می‌کنم که خود اجرا بنابر اون ضرورتی که تو خود قصه وجود داره و فضای پرتنشی که آروم ایجاد میشه به نظر میاد تلاش کرده که یک موسیقی ساخته بشه و به نظرم در خدمت اجراست، ولی در آخر سر یک موسیقی خیلی تاثیرگذاری رو ما میشنویم.
کوروش چه موسیقی میخوای توضیح بدی؟
آره اتفاقا خوشحالم هستم بابتش. من چند وقت پیش توی موقعیتی بودم سر یه کاری داشتم بازی میکردم، دیدم یه جوون متولد، البته میگم جوون، خودم هم جوونم، متولد 78 توی اتاقی و داشت با دهانش صدا در می آورد، صدای موسیقی و اینا. گفتم که چه هم کنی اینا؟ گفت من آهنگسازم. گفتم که تا حالا کار کردی؟ گفت نمونه کار دارم ولی خب کار نکردم. بعد گفتم من یه کاری دارم اسمش مانستر و شروع کردم کل قصه کارو بهش توضیح دادن و اینا. گفتم که میخوای با هم دیگه همکاری کنیم و اینا، میتونی؟ اوکی، وقتشو داری؟ گفت آره. با هم دیگه گپ زدیم، به شدت پسر خلاقیه، اسمش بهراد زهاکیه و اندازه بازیگرا، پا به پای بازیگرا، همتایم بازیگرا در تمرین ما بوده و صدا و آهنگسازیش رو پا به پای بازیگرا که نقششون و شخصیتشون رو درآوردن، اونم آهنگسازی کار رو انجام داده پا به پایشون و هر شب کنار بازیگرا به صورت زنده کارو اجرا میکنه.
در بسیار عالی. نمایشنامه رو با حمیدرضا اسدزاده با هم نوشتین. راجع به فرایند در واقع تولید نمایشنامه، از اون در واقع طرحی که تو ذهنت بود یه مقدار برای شنوندهامون توضیح بده کنوش.
بله، من نزدیک یک سال بود یک صفر تا صدی از کارم سراغ داشتم، یعنی میدونستم که من یه زن شوهری دارم که این زن شوهر توی خونه‌ای دارن زندگی میکنن، آدمای ترسناکی نیستن، قرار نیست آدمای عجیب غریبی باشن، یه زندگی خیلی رئالیستی و معمولی مثل همه زن شوهری دنیا که تبدیل به روزمرگی شده براشون دارن، که رفته رفته نصاب پرده وارد خونه‌شون میشه و نصاب پرده متوجه میشه که این خرسی که توی خونه‌شون دارن خرس نیست، هویت داره، پسرشون.
بله.
و رفته رفته با زن شوهر وارد این بحث میشه که شما خودتون میتونید صاحب بچه باشین و در نهایت، حالا که دیگه قصه هم اسپویل میشه دیگه اگه بخوام کلش تعریف
کنم، نه در نهایت چون نگو،
آره در نهایت هم یه سری اتفاقات میفته که حالا امیدوارم که بتونیم مخاطبمون رو توی سالن داشته باشیم و خودشون ببینن. و اینی که آقای اسدزاده رو دیدم، مشغول نگارش یک فیلمنامه کوتاهی بودم، درگیر بودم خودم، گفتم که بعدم هم نمیومد یکی با یک جهان دیگه وارد نمایش بشه. گفتم که میخوام این نمایشنامه رو بنویسی و این طرحو دارم سفت تا صد. گفتش که اوکی، و نمایشنامه رو بهش دادم و نمایشنامه رو دوباره به من داد و من خوندم. وارد پروسه تمرین شدم. وقتی وارد پروسه تمرین شدم متوجه شدم که برای ساختن جهان کاره احتیاج به موقعیت های دیگری دارم.
بله.
و دوباره شروع کردم به بازنویسی کردن و در نهایت بعد از بازنویسی من اینجوری شد که مشترکاً من و آقای اسدزاده بر اساس طرحی از خودم.
بسیار خوب. این هم درباره شکل گیری نمایشنامه. ما مثلا اگر نکته هستش بگویم.
نکته آخر اینه که فکر میکنم مانستر نمونه خوبیه برای تئاتر ما که چگونه میشه بدون پیچیدگی های فرمال و از نظر محتوایی خیلی قصه رو پیچوندن، با یک تقریبا روایت سرراست ولی حساب شده به یک اجرایی برسیم که هم مخاطبین راضی باشن، هم گروه اجرایی تکلیفش با خودش و جهانی که داره میآفرینه مشخص باشه، و اینکه به هر حال هم مسئله منده، هم به نظر میاد یک پیشنهاد تازه است ولی با مؤلفه های قدیم.
درست.
یعنی یک بیان جدید با مؤلفه های تجربه شده ای که ما وجود داشته. از این بابت به نظرم میاد مانستر موفقه، و چه از نظر بازی ها، چه از نظر قصه، چه از نظر فضا سازی به نظرم جزو اجراهای خوب امساله، و من توصیه میکنم که اگر امکانش پیش اومد مخاطبین تلاش کنم برای دیدن اجرا.
خیلی خب، من میخوام خیلی کوتاه راجع به این موضوع هم محمد حسن توضیح بده. ابتدای صحبتات اشاره کردی به اینکه نمایشی که توی فضای ژانر حرکت میکنه و قائل به قواعد ژانر خودش هست. شاید برای خیلی از شنونده‌های ما این سوال شده باشه که وقتی میگیم که قائل به قواعد ژانر هستش دقیقاً منظورمون چیه؟
ببین، توی مسائلی که توی ژانر وجود داره عمدتاً ژانر همیشه گره میخوره با یک جامعه‌ای که سامان اجتماعی و سیاسی درستی داره و عناصری که توش وجود دارن به یک سامانی رسیدن، و از یک طرفی ما با انبوهی از تولیدات هنری روبرو هستیم که میتونیم بگیم مؤلفه های تقریبا تکرار شونده و ثابتی داره. مانستر هم به نظر میاد، البته که به نظر میاد بیشتر خودش رو داره با یک جامعه مثل جامعه آمریکا به نظر میاد تنظیم میکنه، ولی باز هم یادآور همان چیزیه که ما توی درامهای روانشناختی روبرو هستیم، که شخصیتهایی داریم که نسبتاً با عقل سلیم دچار مشکلن، از یک طرف به یک واقعیتی باور دارن که شاید انسانهای عادی به اون باور ندارن، و از یک طریقی میشه گفت که روایتی که در قبال اونها شکل پیدا میکنه عمدتاً همین تقریباً تنشیه که بین یک رئالیسمی که عقل سلیم جامعه بهش اعتقاد داره و افرادی که این عقل سلیم رو انکار میکنن، و اینجاست که یک تنش ایجاد میشه و به یک سرانجام میرسه. چیزی که مد نظر من بود این بود که ما میتونیم مانستر رو هم در همون چیزهایی صورت بندی کنیم که مثلا یک درام روانشناختی که کسی مثل هیچکاک یا افرادی مثل این تولید کردن، و شباهت‌های به نظرم بی‌بدیلی داره از این بابت.
بسیار خب، کوروش اگر که صحبتی هستش در پایانه. این برنامه کوتاه لطفا.
خیلی خوشحالم که خدمت شما و جناب آقای خدایی بودم، ممنونم از تمام بچه های گروه هم، تک تکشون واقعا پرسه شکل‌گیری کار غیر ممکن بود مگر اینکه سجاد افشاریان واقعا به داد ما رسید و کمک کرد به ما. یعنی من ساعت 12 شب بهش زنگ زدم و گفتم که میخوام این کار کارگردانی کنم و گفت کوتاهی نکن برای هر کاری که میخوای بکنی، چه در هزینه کردن و چه در تمرین کردن. ممنونم ازش، باید ازش تشکر میکردم. ممنون از تک تک بچه های گروه هم، به ویژه سرکار خانم ریحانه رضی که هم در طراحی لباس و هم بازی با شرایط و مشکلاتی که داشت از لحاظ بیماری و اینا که توی اون پرسه تمرین واقعا سنگ تمام گذاشتن برام. تک تکشون ممنونم و دست تک تکشون رو میبوسم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ابراهیم نایش بازیگر نمایشم این روزها متاسفانه درگیر یک بیماری سبت کرونا نیست، یک بیماری دیگری است و یک جراحی رو در پیش داره، براش آرزوی سلامت میکنیم، امیدوارم که همچنان سالهای سال در اوج سلامت و شادابی روی صحنه حضور داشته باشه. خیلی متشکرم از کوروش شاهونه و محمد حسن خدایی که با ما همراه بودن برای صحبت درباره نمایش مانستر. از شما شنونده‌های عزیزم خیلی سپاسگزارم که این بخش از جادوی صحنه رو شنیدید. درباره نمایش صحبت کردیم، نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از محضرتون مرخص میشم، خدا نگهدار.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
این صحنه جادویی از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. موج اف ام، ردیف 106.
سینمای کاغذی.
مراحل مختلف شکلگیری یک فیلمنامه موضوع این بخش برنامه امروزه. ابتدا یک ایده در ذهن فیلمنامه نویس یا تهیه کننده شکل می‌گیرد. بعد از شکلگیری این ایده، نویسنده یک طرح اولیه که حداکثر در یک صفحه خلاصه شده ارائه می‌دهد. بعد از این مرحله، وقتی که طرحش مورد قبول واقع شد یا به صورت مستقل خودش تصمیم گرفت آن را عملی کند، یک پیشنویس آماده می کند. در این پیشنویس، نویسنده به اختصار خلاصه از ماجرا و روش خود را در پرداختن آن شرح می دهد و شخصیت‌ها، ماجراهای اصلی و ویژگی‌های مکان‌ها را بازگو می کند و نیز کلیاتی از تحول درونی شخصیت‌ها و طرح قصه را باز می گشاید. در مرحله بعد، اگر تهیه کننده یا استودیو یا حتی خودش از مفاد این پیشنویس راضی باشند، در آن صورت او قصه را می نویسد و کل داستان فیلم را تعریف می کند و صحنه های مختلف را می شکافد. در این مرحله دست نویس اول فیلمنامه آماده می شود که شامل تمام صحنه ها، شخصیت ها، گفتگوها، ماجراها و نیز راهنمایی های کلی در مورد بازیگری و کارگردانی است. از این لحظه به بعد فیلمنامه به دفعات و با دخالت تهیه کننده و کارگردان دستکاری می شود. ممکن است در این مرحله از فیلمنامه نویس دیگری دعوت شود تا صحنه های خاصی را بازنویسی کند یا عیب و ایرادهای کار را برطرف سازد. در سینمای کاغذی امروز برای شما از مراحل مختلف شکلگیری یک فیلم نامه گفتیم. به این ترتیب فرصت ما در این صحنه جادویی هم به پایان رسید. لحظه های شما لبریز از جادوی مهر خداوند. خداحافظ.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ و بخش گزارش گفتارش رو تقدیم شما خواهم کرد از سازمان حفاظت از محیط زیست به بهانه برگزاری 21مین دوره همایش ملی صنعت سبز که با حضور فعالان و برگزیدگان این عرصه بسیار مهم برگزار شد. می‌خوام در خدمت جای دکتر جلالوندی باشم، مدیر کل محترم ارزیابی‌های زیست محیطی این سازمان و دبیر همایش، که توضیحاتی رو در این باره به خواهند داد و نتایج و دستاوردهایی که این رویداد میتونه در ارتقاء سطح زیست محیطی کشورمون داشته باشه. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدا رو شکر میکنیم که به هر حال توانستیم مطابق معمول سالهای گذشته از فعالین حوزه اقتصاد که در زمینه مسائل محیط زیست پیشرو هستند تقدیر بکنیم. این همایش با هدف ایجاد یک نگرش زیست محیطی در واحدهای صنعتی و خدماتی کشور شکل گرفته که میتونه به ارتقای دانش عمومی و تخصصی این حوزه‌های فعالیتی اثرگذار باشه و بر اساس شاخصهایی که سازمان داره و انتظاراتی که از یک فعالیت اقتصادی داره که چجوری بتونن ملاحظات زیست محیطی رو رعایت بکنن تقدیر میکنه. در ارزیابی که خواستید خدمتتون عرض بکنم اینه که به هر حال ما در سالهای گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی آلاینده در کشور داشتیم که امروز به عنوان صنعت سبز دارن معرفی میشن، تعداد زیادی واحدهای سیمان کشور که قبلا فعالیت‌هاشون ملازمه با آلودگی منطقه بوده، واحدهای فولادسازی کشور، واحدهای صنایع غذایی کشور، واحدهای نفت، گاز، پتروشیمی، که اینها هر کدومشون اگر مسائل محیط زیستشون رعایت نشه میتونه در حد فاجعه باشه، ولی خوشبختانه این نوید رو میده که اگر تلاش و همتی پشت این دسته باشه و یک رویکرد محیط زیستی برای فعالیت باشه میتونن هم در ارتقای سطح خودشون موفق باشن. و این همایش نشون دهنده همین مصادیقیه که موفق شدن از اون حوزه‌های در واقع آلایندگی به یک سطح عالی محیط زیستی ارتقا پیدا بکنند. خوشحالیم که در حوزه خدمات هم در کشور همچین نگرش و ارتقای کیفی نگاه وجود داشته و الحمدلله ما همیشه واحدهای خدماتیمون هم شهرداری‌ها، سازمان‌های پایانه‌ها، سیستم‌های تصفیه فاضلاب، مراکز علمی تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، شرکای صنعتی همه در این فرآیند به عنوان واحدهای خدماتی حضور دارند و در واقع فعالیت‌هاشون ان دیده شده باشه.
چند تا تقدیری داشتید و در چه حوزه‌ای بودن؟
77 واحد صنعتی و خدماتی رو در مجموع تقدیر کردیم که در 10 گروه صنعتی و 7 گروه خدماتی اینا تقسیم بندی شده بودن. واحدهای برگزیده کشوری ما در حوزه صنعت واحدهای سیمان بود، واحد پتروشیمی بود، واحد فولادسازی بود و در حوزه خدمات ما واحدهای هتلداری و گردشگری در حمل و نقل و پایانه‌های مترویی و بیمارستان‌ها مرکز بهداشتی درمانی جزء پیشروهایی بودند که توانستن لوح زرین دریافت بکنند.
این نشون میده که این همایش تونسته دستاوردهای بسیار ارزشمندی در این عرصه بسیار مهم داشته باشه و انشالله که همچنان این حرکت مثبت جاری و ساری باشه. خیلی ممنونم و تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنون از شما و امیدواریم که به هر حال یک الگویی باشه برای فراگیرتر شدن این بحث ملاحظات زیست محیطی در نهادهای عمومی کشور. خیلی متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.